Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama bakiyyetellahi fil arazin. Accelallahu ta'ala farajahu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida. Ve le'netullahi ala a'daihim ecmain. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. بحث شرائط ولی رو داشتن ذکر میکردن، فرمودن که سه تا شرط که این شرایط اساسی حساب میشه فقاهت هست و کفاءت هست و عدالت، اونا اصلیه. بعد یه شرایط دیگری هم هست مثل شرط ذکورت، شرط اعلمیت، که اون را هم اشاره میکنن و مجموعاً این پنج شرط رو ذکر میکنن که ولی باید داشته باشه. شرط ذکورتش رو هم دیروز اشاره کردیم و این نکته که در شریعت مقدس اونجا که پای فضائل مطرحه، اونجا انسان مطرحه، نه مرد. یا ایها الذین آمنو های قرآن هم همش خطابش اعمه، یعنی درسته که الذین آمنو و نفر بوده یا ایها اللائی آمنا، یا ایها اللائی آمنا نفر بوده، هم یا ایها الذین آمنوست. اما الذین آمنو اونجا مثل مردمه، ما تو فارسی یه مردان داریم یه مردم داریم. درسته مردان وقتی میگید در مقابل زنانه، ولی مردم با اینکه این مردم هم مرد از همین مرد گرفته شده مردم، ولی دیگه مردم اعمند از مردان و زنان. تو عربی هم یه وقت مذکر و مؤنث مقابل هم قرار میگیرن، یه وقت نه صیغه مذکر به کار میره. کسی نمیگه تو یا ایها الذین آمنوها این تکالیفی که بعدش ذکر شده مال مردانه، زنان با ادله اشتراک در تکالیف ذمیمه میشن، کسی اینجوری نمیگه. میگه این یا ایها الذین آمنوها خطابش عامه و همه رو شامل میشه، منتها از باب غلبه به صورت مذکر به کار رفت. خب بعد فضائلی، دستوراتی که داده شده مشترک، فضائلی که گفته شده، عوامل نجات که بیان شده، اون آیه سوره احزاب رو اشاره کردیم که حضرت به اون صورت فرمودن که وقتی اون خانم زهره اسماء بنت امیس گفت که آیا چیزی نازل نشده، این آیه رو حضرت خوندن که ده تا فضیلتی که مطرحه، این ده تا فضیلت زن و مرد درش فرقی نمی کنن، هر کس زن یا مرد مرتکب بشه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. تو من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن هم با صحبت همینه، فلنحیینه حیاتا طیبه، چه مرد باشه چه زن. این یک بحثه. یه بحث توی تقسیم مسئولیت هاست و اونجا عرض کردم که حقوق متناسب با تکالیفه، نمیشه بگیم که حقوق مشترکه، نبگیم حقوق متساویه. حقوق زن و مرد مشترک نیست که عیناً همون حقی که زن داشته باشه حق همون حق مرد داشته باشه، متساوی هم نیست که بگیم به اون تعدادی که زن حق داره مردم حق داره، ممکنه اینم اثباتش ساده نباشه. اما متناسبه، حقوق و تکالیف در شریعت مقدس متناسبه، یعنی هر کسی رو متناسبه با تکلیفی که ازش خواستند حقوقی برش قرار دادن. و اصلا عدالت همینه دیگه، وضع الامور فی مواضعها میشه عدالت، بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا این بحث رو تو اون مواسی که احیانا مواسی مربوط به زنان و زن زندگی آزادی و اینا رو باید توجه داشت که اسلام نگاهش به زن یه نگاه متعالیه و بعد چقدر زنان در پرتو اسلام رشد کردن. توی مثلا غرب شاید 200-300 سال باشه که زن رو مالک میدونن، تا قبلش زن رو شیء میدونستن، اصلا شیء میدونستن، اصلا زن مالک نمیشده. همین تو قرون اخیره که شاید یه دو قرن باشه که اصلا زن رو مثل مرد مالک میدونن و مثل آدم حسابش میکنن. تا قبلش اونا اصلا آدم حساب نمیکردن، تا الانم نه با انگیزه های الهی، با انگیزه اقتصادی، با انگیزه جنسی و با انگیزه سیاسی. یعنی تو غرب وقتی زن مطرح شده، یکی تو مسائل اقتصادی بوده و انقلاب صنعتی که این فیمینیسم و آزادی زن و حقوق زن و اینها که مطرح کردن، یکی برای نیروی کار بوده تو مباحث اقتصادی که زنان رو هم به عرصه کار بکشن، به خاطر اینکه با قانون عرضه و تقاضا کار این دستمزد بیاد پایین، به خصوص که زن در عرصه اقتصادی حرف شنوتره و بعد جاذبه هاش هم بیشتره توی مباحث اقتصادی، توی بخش هایش مثل تبلیغات و فروش و اینها. لذا با اون، یکی با اون انگیزه زن مطرح شده، یکی هم با انگیزه های جنسی که در هر جایی در دسترس باشه، اون محدودیت ها نباشه، یکی هم با انگیزه سیاسی که حق رأی بهش بدن و توی انتخابات از رأیش استفاده بکنن. خدا رحمت کنه شهید مطهری تو همون حقوق زن در اسلامشون تو مقدمش همین رو اشاره میکنن که این توجهی که به زن شده در غرب، اصلا این انگیزه و چی بوده، آیا کرامت زن بوده و انسان و اینا، یا نه هم سه تا انگیزه رو ایشون اونجا مطرح میکنه. این یک بحث. یه بحث همون امور هست کردم، تناسب حقوق و تکالیف. یه سر اموره که جنبه اجراییش این جنبه ها بیشتره. مثلا پیامبری، زن پیامبر نشده، هیچ پیامبری زن نیست، رجال رو خدا به عنوان پیامبر فرستاده، چون پیامبری فقط بحث اون نبوتش نیست و اون دریافت پیام از خداوند و اون جنبه معنوی، یه مسئولیت اجرایی هم داره که اون رسالتش باشه. یعنی این در عین اینکه نبی است و دریافت خبر میکنه از طرف خداوند متعال، رسول هم هست که این رو باید برسونه به دیگران و اون دویدن میخواد. انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزد هم دعای الا فرارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. یه حضرت نوحی میخواد که در پیدا پنهان شب روز همینجور بدوه. خب حالا یه زن نمیتونه اینجوری که تو خیلی از موقعیت ها نمیتونه حضور پیدا بکنه، خیلی از زمین ها برش نیست. لذا تو بحث رهبری هم همینجوره، یکی از شرایط هیچ ذکورته که به همین صورت اینجا مطرح میکنن و دلیلی که برش ذکر میکنن، یکی میگن که خدا هم فرمود که اول من یونش شو فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. آخه این موجود ظریف که تو حلیه رشد میکنه، تو زیور و زینت و دفع الخصام غیر مبین، تو دعوا پیداش نیست، خب آشکار کننده نیست. یه کسی که اینجور یه لطافتی داره، میگن تو فراغو بزرگ شده و بعد اون جنبه های دفاعی و اینها تو اون صحنه های خشن حضور نداره، این رو مثلا میگید فرزند خدا و بعد پسر مال خودتون، دختر مال خدا و دختری که اینجوریه این فرزند خدا و بعد مثلا تلک زن قسمتون ریزا 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 ریزا. یعنی چی؟ خدا میگه این تقسیمی که شما میکنید، میگید پسر دختر مال خدا، پسر مال ما، دختری که اینجوریه این یک تقسیم ریزاست. تلکن ازن قسمتون ریزا. ریزا یعنی جائره، یه تقسیم ظالمانه است. یه تقسیم بی منطقه، درست نیست. خب فرمان که این آیه رو مطرح میکنن، بعد خب این آیه که حالا در این حد ازش استفاده میشه که حالا باید حاکم چی باشه، اون ولی باید مرد باشه، این رو خیلی نمیشه. یعنی اگه بخواید فقهی نگاه کنید با استدلال‌های محکم فقهی، عبارتش اینه: لا امکانت نظرت الاسلام الى المرأه انها لا تبین الخصام فإن الله نحتمل ان يسمح الاسلام للمرأه بان تلي امور المسلمين. این اگر نظر اسلام به زن اینه که این لا تبین الخصام و هو فی الخصام غیر مبین رو، ترجمهش رو ببینید چیه. من ترجمه کردم که در جنگ ها و درگیری ها پیداش نیست، آشکار کننده نیست، ولی خب قرآن همینجور نمیشه ترجمه کرد که. حالا خصام رو مجادله و بحث گرفتن.
آقای من مکار رو گفتن که به انگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست.
هست. به انگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست.
آقای ایمه پرشتری این تو فرمی کن که و در خصومت از حفظ حقوق خود عاجز است.
آه. اول من یونشو فلحلیه، آیا کسی که در زر و زیور پرورش یافته است و هنگام مجادله و بحث بیانش روشن نیست؟ خب این خیلی نمیتونه. ایشون میگن خب این آیه دلیل میشه، از این استفاده میکنیم که اسلامی که یه نگاه اینجوری به زن داره، بعد احتمال نمیدیم که به زن اجازه بده که امور مسلمین رو عهده‌دار بشه. این استدلال خیلی استدلال فقهی نیست. حالا اگر یه جایی مبین بود، یه زنی بود که توان گفتگو داشت، مثلا سخنگوی دولت شد مثلا، وقت بعد الا انه بعد ان کان المشهور او المتسالم علیه فی فتاوى الاصحاب اشتراط الذکورة فی القضاء و ان الجمعه و الجماعه ساقطتان عن المرأه و کانت هذه المضامین موجوده فی رواياتنا ايضا حتی ولو لم تتم اسانیدها مضافا الى ما فی باب شهاده من عدم مساوات المرأه للرجل فاحيانا تكون امراتان في قبال رجل واحد كل هذا واشباهه يجعلنا نحتمل على اقل تقدير ان تكون النصوص ولايه الفقيه في عصر صدورها منصرفا عن المرأة في ذهن العرف المتشرع المتكون وقت ازن. فرمان اینکه در باب قضا مرد بودن شرطه، جمعه و جماعت از زن ساقطه و این مضامین در روایات ما هست، حتی اگر سندهاش هم خیلی محکم نباشه. تو باب شهادات هم در بعضی از موارد دو زن در مقابل یک مرده. همه اینها و امور از این قبیل ما رو در حالتی قرار میده که حداقل احتمال میدیم که ادله‌ای که ناظر به ولایت فقیهه در عصر صدورش منصرف بوده در ذهن عرف از زن، منصرف از زن بود دیگه، شامل زن نمی شده وقت ازن اون موقع. فلا یحصل الجزم به تمامیت الاطلاق و یکون المرجع هو اصالت و عدم الولایه. اینجوری درستش میکنن، میگن لذا ما همون بر اساس اصل اولی، اول اصل اولی درست میکنیم، میگیم اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد. ما از ادله‌ای که از این اصل اولی دست برمی‌داریم نسبت به رسول الله، به واسطه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دست بر می‌داریم نسبت به اهل بیت، اونها را هم ادله این که ولایت اهل بیت رو ثابت میکنه، مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد حالا این نسبت به فقیه هم میتونیم دست برداریم یا نه، اون ادله این که در باب ولایت فقیه آوردیم نهایتا مرد رو خارج میکنه، در خروج به زن از اون اصل عدم ولایت تردید باقی میمونه، چون اصل اولی داریم که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره. ادله ولایت فقیه هم اینقدر اطلاق روشنی نداره که بخوایم با اون ادله به صورت مطلق از اصل اولی دست برداریم، لذا زن همچنان تحت اصل اولی میماند با این شواهدی که تو مجموعه فقه داریم که مثلا قضاوت نمیتونه بکنه، جمعه با اون محقق نمیشه، مثلا اگه گفتن تو جمعه 5 نفر لازمه، اگر یه زن باشه و 4 تا مرد این تحقق پیدا نمیکنه، جمعه مکمل عدد نیست مثلا. و تو باب شهادت اونجوری، اینها همه باعث میشه که بگیم واقعا نگاه زن، نگاه شارع وقتی به زن اینجوریه که توی این صحنه ها زن رو حاضر نمیدونه یا حضورش رو لازم نمیدونه، آیا میتونیم بگیم از اصل اولی دست برمیداریم نسبت به زن؟ این ثابت نیست. آره، یعنی تجمیع زنون. و با این نکته مهمیه تو فقاهت، این تأسیس اصل اولی، که اصل اولی وقتی ثابت بشه بعد شما اگر خواستید از اصل اولی دست بردارید باید دلیل قاطع داشته باشید. اگر یه احتمال خلافی هم مطرح بشه میشه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه نمیتونید. این از یک طرف. مضافاً هازا اضافتاً الا ان روایت علی خدیجه فی القضا تامتون سندن، و فیها اون روایت علی خدیجه که سندش هم درست بود عبارتش این بود: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. اینجا رجل بعض وقتا رجل گفته میشه ولی معلومه که رجل موضوعیت نداره، مثلا تو احکامی که سوال میشه مثلا رجلون شک بین الثلاث والاربع، اونجا رجلون اگر گفتن رجلون شک بین الثلاث والاربع معلومه که زن خارج نیست، رجل بودن موضوعیت نداره. حالا یا موردش این شک برای مردی پیش اومده، طرف اومده سوال رو مطرح بکنه گفته رجلون شک، حالا اگه این شک برای خانمی پیش میاد گفت امرأتون شکت بین الثلاث والاربع، پس اونجا احتمال خصوصیت نمیدیم، میگیم رجل یعنی شخصی. لذا تو ترجمه هم رو منبر خواستیم معنا کنیم میگیم مرد چه شخصی، دیگه نمیگیم مردی، ولی اینجا احتمال خصوصیت میره با توجه به اون نکاتی که تو باب قضا داریم. تو موارد دیگه انظروا الی رجل منکم، رجل اینجا احتمال خصوصیت درش هست، فیت ادل علی اشتراط رجوله فی القضا و الحکم بین المترافعین و یتعدا بالفهم العرفی او عدم احتمال الفرق الی کل منصب مستبتن للحکم و القضا. فرمان که خب اینجا که رجل بود دلالت میکنه بر اشتراط رجولت در قضاوت و حکم بین دو نفری که نزاع دارن، با فهم عرفی یا به واسه عدم احتمال فرق بین این منصب و مناصب دیگه، بعد متوجه میشیم که هر منصبی که در درون خودش آبستن به حکم و قضا باشه این مربوط به زن نمیشه، مستبتن. هر منصبی که مستبتن للحکم و القضا باشه در درون خودش به یه صورتی حکم و قضاوت رو داشته باشه این خارجه و این شاملش نمیشه. و کل هادا لا یعنی به تف، البته این تذکر رو میدم دیگه، نمیخوایم بگیم نظر اسلام به زن، یک نظر ازدراء، ازدراء و تحقیر. اون تحقیر مثل عطف تفسیره برای ازدراء. ازدراء رو تو قرآن داریم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لا یؤتیهم الله خیرا. ببینید، بیارید ببینید چی تزدری اعینکم. اینایی که تو چشم شما حقیرند، من اینا رو شما میگید آه اینا امنا الا ارازل و نابادی رای. این پیروان شما های پیغمبر ارازل ما هستن، افراد فرومایان و سطحی نگر، اینا دنبال تو اومدن. حالا بعد جواب فرمود که اینا رو که شما اینجور تحقیر میکنید.
بلا اقول لکم انی خزان الله بلا عالم غیب بلا اقول انی ملک بلا اقول للذین تزدری اعینکم
من نسبت به کسانی که تو چشم شما حقیرن نمیگم اینا رو خدا خیلی بهشون نمیده. ترجمه رو هم بخونید.
و هرگز مؤمنان پاکی را که به چشم شما خواهند نخواهند گفت که خدا ما را هیچ خیری نرساند.
ازدرا تزدری اون ته، این همون تحقیر که بعدش اومده مثل عطف تفسیریه برش. این معناش طیب الله خیلی خوب، این معناش این نیست که نظر اسلام نظر ازدرا و تحقیر او سحقل بعض حقوقه ها سحق، این هم باز تو قرآن داریم. فی مکان او تحوی به هر ریح فی مکان صحیق، سحق یعنی اون مکان صحیق، یعنی مکانی که طرف میفته متلاشی میشه. کسی که یشرک بالله مثل اینه که کنما خر من السما، کسی که شرک میورده انگار که از آسمان پرت بشه. او تهوی به ریح فی مکان صحیق، یا اینکه باد او رو در یک مکان صحیق، یه مکانی که او رو خرد و خمیر کنه بندازه. اونجا چی معنی کردن؟ خب بله بله، مادهش چیزه نه زرعه نه دال هم بیاری تو ما تی دالش که تبدیل استراس دال ابدال شده بعد زرعه است. ازترا بعد ازدرا اینجوری تزدری تز تری انگار چیه؟ دال تبدیل به ته میشه یا ته تبدیل به دال میشه تو باب ابدال افتعال؟ ته تبدیل به دال شده. آره. خب
جای دور دست،
جای دور دست هم باز از این باب که خورد و خمیر میکنه طرف رو. همین هیچ کس همه گفتن صحیح یعنی دور، سحق انگار تو ذهنم یه خورد و خمیر کردنم تو سحق هست. یه مثلا تفسیر رو بزنید، مثلا تفسیر ببینید که
مادهش رو گفتن همینه، کوبیدن و از بین بردن.
آره صح، دور یه جای دور میافته، یعنی دور میافته که دیگه کسی بهش توجه نمی کنه و اینجا همچنین مثلا میپوسته و خورد و خمیر میشه. صحقه رو گفتن یعنی کوب.
البته تو سیرا گفته از صبح
البود. خب اون که بود که گفته بود همه خورد و خمیر کرد،
موضع شفاسی نکنه.
آره این چیز هست. حالا نمیخواد خلاصه نگاه انسان، نگاه اسلام بزن یه نگاه تحقیر و کوبیدن و خورد کردن لبعض صبح. اینجا همون معنی این که از بین بردن بعضی از حقوق، اینجوری نیست. بل هو یستر عن مبدا تقسیم العمل و اسناد کل شیء الا من هو الانسب به حاله، همین که گفتم تناسب بین حقوق و تکالیف. بلکه هو یستر عن، بلکه این نگاه ناشی میشه، صادر میشه از مبدا تقسیم عمل و اسناد هر چیزی به آنچه که انسب به حالش هست. هر چیزی رو نسبت بدن به اونی که انسب به حالشه. انسب به حال زن تو این عرصه اینه که این حق برش قرار داده بشه، این تکلیف ازش خواسته بشه. لذا مثلا خداوند با توجه به تکلیفی که برای او گذاشته، که مثلا اصلا از نظر فیزیولوژی بدنش رو یه جوری قرار داده که توان حمل داره، بعد و بچه دار شدن و بعد رسیدگی به بچه، خب اون جنبه عطوفت و احساس رو در او تقویت کرده. به تناسب جنبه احساس در او تقویت شده، به تناسب تکلیفی که داره. حالا بعد میگن که عقل و عقل زن نصف عقل مرد، مثلا ناقص العقل، نقصان عقلش از باب این که خب این نیاز به عاطفه بیشتر داره. اگه بخواد اون عقلانیت رو به خرج بده، این نه مادری میکنه، نه همسری میکنه، نه چیز توی اون جهاتی که ازش تکلیف هست، اگه بخواد اون عقلانیت بازاری رو به خرج بده، دیگه از همه چی میفته. خب نمیتونه، یعنی این رو تو اون عرصه اول عرض کردیم، که همین دیروز یا پریروز هم عرض کردیم، یعنی یکی دو جلسه قبل، اون اول هم عرض کردیم که در نظام دینی، در نگاه دینی، یا طاغوت یا چیز، یا حکومت الهی و دینی. و همین دیروز آیه رو آوردیم، اشاره کردیم که ولقد بعثنا فی کل قرية رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و عرض کردیم به همین مناسبت همیشه زمامداران جور با پیامبران درگیر بودن، در هیچ زمانی باهاشون کنار نیومدن. اگر این امکان بود که اینها بگن خب بریم، ما میریم یه گوشه کار خودمون رو میکنیم، شما هم حکومتتون رو داشته باشید، این خب این فرضی بود که شما میگید. ولی همیشه درگیری ظالمان با پیامبران به خاطر این بوده، انگار که ظالمان میدن با وجود پیامبر دیگه جای اونا نیست، با وجود پیامبر جای حکومت جور نیست. همه ادیان همین جور بودن، اسلام هم همین جور بوده، در زمان رسول الله همین جور، طرح بعدی هم همین بوده که ائمه بعد از پیامبر حاکم باشن. و دعوای اساسی ما با عامه تو همین مسئله است، تو مسئله عصمت و نسب و حاکمیت. وگرنه اگر صرف مرجعیت علمی باشه، اون مرجعیت علمی رو در اون عصر حداقل اونا منکر نبودن. در اون عصر لولا علی لهلک عمر رو 70 بار عمر گفته تقریبا، لم تکن معزلتون لیس لها ابو الحسن رو باز عمر گفته. لذا الان چارچوب احکام هم، مثلا فرض کنید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفع من الارض. حالا فرض کنید این حکم بخواد، این یه آیه قرآن، این حکمش بخواد انجام بشه، اگر یه حکومت جوری سر کار باشه، یه فقیهی هم یه گوشه‌ای بخواد ولایت داشته باشه، خب تو این مسئله چیکار کنه؟ کسی که محاربه با خدا و رسوله، کسی که یسعون فی الارض فسادن، یعنی یسعون فی الارض لیفسدوا فیها، اون مثل صاف الارض لیفسد فیها. بعد خب یک کسی بعد اونجا هم گفتن که مفسد فی الارض کیه؟ من شهر اصطلاح و اخاف الناس. اگر کسی اصلاح بکشه مردم به ترس نمیشه مفسد فی الارض. خب حالا یه حاکم جوری سر کاره، یه فقیهی هم توی مسجدی چیه نماز بخونه، جلسه درس هم داره، رئیس حوزه علمی هم هست، بعد درس فقه هم میگه. الان یه اتفاق اینجوری افتاده، یه آدم قدار بند چیز تو محل، گنده محل، گنده محل میگن چی میگن؟ گندلات. این اومده و قمه کشیده و مردم رو چی کرده؟ این فقیه میتونه چیکار کنه؟ این میشه مفسد فی الارض. حالا که مفسد فی الارض هست، باید ان یقتل، به شدیدترین وضع باید اعدام بشه، یا یسلب یا به دار کشیده بشه، یا اینکه دست و پاش قطع بشه، من خلافن، دست راست به پای چپ مثلا، یا تبعید بشه. خود این همین یه آیه رو ببینید، این یه تشکیلات و نظام میخواد. اگه این آیه بخواد عمل بشه، این فقیه نیاز داره که یه قوه قهریه داشته باشه، یک کسی که رصد بکنه این تو جامعه این اتفاق میفته، بعد بتونه این یکی از این احکام چهارگانه رو پیاده کنه. لذا اگر ولایت ثابت بشه، صرف یه ولایتی نیست که یه گوشه‌ای باشه و حاکمیت هم هر کار خاص بکنه، یعنی خودش حاکم باشه.
چون اگر حکومت غیر اسلامی باشه یا تابع طاغوت باشه، چون یا اسلامی
رو کرده تابوته، مثلا یه قول بلایت برای فقیه ثابت نیست؟ چرا؟ اون مثل بلا تشبیه، مثل امامت اهل بیت که ثابت بود برشون، ولی وقتی که حاکم جور سر کار بود، امام معصوم حتی مجبور بودن به حاکم جور بگن یا امیرالمومنین. خب این یعنی اون جنبه رهبری برای ائمه ثابت نبود؟ بود، ولی لا رأی لمن لا یطاع، لا رأی لمن لا یطاع. وقتی که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها و لألفیتم دنیاکم هذه از هد عندی من افتت اند. کجاست این؟ آخر خطبه سوم، خطبه شیخ شقیه. خطبه شیخ شقیه بعد از اون در دادی که حضرت فرمان، آخرش میگن لولا حضور الحاضر، شما اومدید حاضر شدید، و قیام الحجه به وجود ناصر، وقتی که یاور باشه حجت تمام میشه. وقتی من یاور نداشتم داشتم کشاورزی ما میکردم، وقتی شما کنار زدید یاور نبود که، منم حجت بر من تمام نبود، ولی حالا که شما اومدید حجت تمام شده. اگر این حجت تمام نمیشد، لألقیت حبلها علی غاربها، این شطر خلافت رو ریسمانش رو مینداختم بر هم گردش یا چی، و همونجور که اول تالا اونجوری دیگران سوارش بودن، حالا لألقیت آخرها و به کس اول آخرش رو هم با همون جام اولی سیراب میکردم، همونجور که بودید گفتم باش. ولألفیتم دنیاکم هازه، این دنیای خودتون رو میافتید، از هدا اندی من افتت انز. افتت انز یعنی آب بینی بز، از آب بینی بز دنیاتون بیارزشتر میدیدید و من بیرغبتتر بودم به دنیای شما از این. همونجور که در زمان اهل بیت هم همین اتفاق افتاده، زمان فقیه هم همینجوره. فقیه هم اگر بیعت مردم باشه، بعد شرط بعد اعلمیت رو مطرح میکنن. اعلمیت رو میگن چیزه، باز اعلمیت بی کلی شعین به حسبه، اعلمیت بی کلی شعین به حسبه. اعلمیت در فقه به اینه که طرف توان استنباطش بالاتر باشه. اینجا وقتی بحث فقیه حاکم مطرح میشه، صرفاً فقه نیست، تشخیص احکام اولیه نیست، این تطبیق احکام بر موضوعات و حکم کردن هم هست. لذا وقتی این مطرحه، اینجا یک فهم درست اجتماعی، سیاسی، اطلاع بر مواضع داخلی خارجی اینا رو هم میخواد. یعنی وقتی میگید اعلمیت، اعلم در این شناخت موضوعات، اعلم در مسائل سیاسی، اجتماعی، اطلاع بر موضوعات مختلف داخلی و خارجی رو هم میخواد. خب حالا این قید اعلمیت از کجا اومد؟ میگن که اون اطلاقات عدلی ولایت فقیه این قید رو نداره، اما اعلمیت رو اگر بخوایم تبیینش بکنیم، ببینیم که در تعارض حکمین و فتوا یا در تعارض فتوا، اون جایی که حالا تو مسائل ظاهری ببینید، بعد تو حکم و فتوا هم همینه. اگر یک اینه که قلب رو عمل باز بکنن یا بالون، با بالون با چی میزنن؟ خب بالون میزنن. اگر دو تا متخصص، یکی میگه عمل باز باید انجام بگیره، یکی میگه نه با بالون هم مشکل حل میشه، این بچه قلبش سوراخه، با بالون میشه مثلا گیر زد و این رو هم آورد، یعنی که نباید عمل باز انجام داد. اینجا که مسئله حساسه، اگر یکی میگه یکی دیگری که تخصصش بالاتره، فوق تخصصه، اون یه نظر میده، عرف چجور برخورد میکنن؟ تو مسئله مهم میگه همون که فوق تخصص داره اون نظرش. یعنی تو فضاهایی که انسان مواجه میشه، تو درسته که تو دلیل لفظی اعلم نیامده است، ولیکن توی چیز تلقی عرف اینجوریه که وقتی دوتا حکمی گفته شد و بعد این دوتا حکم با هم درست مثلا تنافی داره، اونجاها و فاصله هم داره، این دوتا نظر با هم فاصله داره، اینجور نیست که بگن خب هر دو کارشناس هم، این هم یه کارشناس گفته، اون هم یه کارشناس گفته، نه، اونجا دقت میکنه و اونجا دنبال اگر طرف بره همون نظر متخصص رو بگیره، نظر فوق تخصص رو رها بکنه، بعد مورد ملامت قرار میگیره، میگن که چرا این کارو کردی. توی بحث فتوا هم همینجوره، اگر تفاوت واجب و حرامه، یه مجتهد میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، اونجا تو مسائل مشترک دیدید اعلمیت شرط نیست، مسائل اختلاف، مسائلی که اختلافی نیست، اونجا به نظر هر کسی خاصی عمل کنه، اختلافی نیست، اصلا فرق نمی کنه، بگید من توی این مسائل اختلافی نیست از این آقا تقدیم میکنم. خب این آقا اعلم نیست که، خب اعلم نباشه، چون ایشون همین رو که اینشون میگه، اون مجتهد اعلم هم همین رو میگه. پس این مهم نیست، اجتهاد در تقلید در از اعلم در مسائل اختلافی است. خب اون اختلافی هم که چیز داره، اثر داره، رضا همون ذهنیت اینجا هم کارگر میفته و بعد اینجا هم بحث اعلمیت مطرح میشه. منتها یه نکته رو این وسط صفحه 170 ببینید، نسبت به فتوا همینجوره، نسبت به حکمان متعارضان، حکمان متعارضان رو هم میگن که عمل حکمان المتعارضان، گاهی تعارضش فقط یکون و تعارض فی الحکم الذی له جهت الکشف عن الحکم الشرعی کل حکم بالهلال، گاهی اون حکمی که میکنه جنبه کاشفیت داره، یعنی شارع مقدس در این مسئله حکم داره، فقیه باید حکم شارع رو بفهمه که چیه. تو این فضاها گاهی قرار میگیریم، اما گاهی منطقت الفراغه. منطقت الفراغ یعنی چی؟ یعنی اون جایی که شارع حکم نداره. و اخرى یکون التعارض فی الحکم الذی لم یکن الا لملء منطقت الفراغ. این نخونید الا، این چیه و این عبارت الا لملء منطقت الفراغ، ملء هم تو اینم تو قرآن داریم باز تعبیر اینجوری، ملء الارض ذهبا ولا افتدا به، به اعمال الولایه، مگر اونجایی که تعارض در حکمی است که این نیست مگر به خاطر پر کردن منطقه الفراغ با اعمال ولایت، یعنی طرف میخواد با اعمال ولایت بیا پر کنه این منطقه الفراغ رو، اینجایی که شعار مقدس حکم نداره، مثل تحدید الاسعار، مثل قیمت گذاری میخواد بکنه. خب این دوتا تو قسم اول اونجا رأی اعلم مقدم است، اگر فارق کبیر باشه، اگه خیلی با هم فرقی نمی کنه، نزدیک اونجاها نظر این انجام میشه یا نظر او، اما اگه فارق کبیره، بالاخره روزه ماه رمضونه، امروز روزه حرامه، اگه حکم بکنه به اول ماه یعنی روزه حرامه، اگر روز آخر ماه رمضون باشه روزه واجبه. خب اونجاها نگاه میکنید که اون اعلم چی میگه. اما اگر قسم دومه، اینجا غالبا باید کشف ملاک کرد که ببینن اینا با کدوم ملاک دارن میگن، اینجا هم باز رأی اعلم مورد توجه قرار میگیره اگر درجه تفاوت زیاد باشه، چون انسان نسبت به رأی غیر اعلم اون وثوق مطلوب رو پیدا نمی کنه. لذا علی حال نظر اعلم رو ما لازم نیست که توی دلیل صریح لفظی پیدا بکنیم، لزوم توجه به اعلم رو، خود بگی تناسب حکم موضوع، خود نحوه تلقی و برخورد عرف، این نشون میده که باید فقیهی که اونجا میخواد فقیه حاکم باشه یا نظر بده اعمال ولایت بکنه او اعلم باشه، منتها اعلم به همون معنایی که گفته شد. این بحث رو مطرح میکنن دیگه، تقریبا تمام میکنن، یه این بحث تمام میشه. یه بحث دیگری که مطرح شده این رو بحث بیعته، که آیا بیعت میتونه ولایت ساز باشه یا نه. بحث بیعت تقریبا مثل بحث رأی دادن میشه، منتها ادله خاصی اینجا به صورت خاص مطرح شده. بحث بیعت رو اگر انسان بخواد ببینه، مطالبی رو که ما تو نقد دموکراسی گفتیم و تو نقد شورا، اینا رو بیاد با هم قاطی کنید میشه نقد بیعت. نقد بکنید، چون بحث بیعت رو بعضیا بحث بیعت رو مطرح کردن که آقا شما تو حکومت گفتید باید ولایت باشه، با بیعت ولایت درست میشه. آنچه که در نقد دموکراسی گفته شد، 3-4 نقد اساسی داشت که آقا این وقتی چند نفر یک اکثریتی رأی دادن حق اقلیت چی میشه، پس 2-3 نکته ای که بعدش بود تو بیعت دقیقا همین هست، وقتی که اومدن یه جمع زیادی بیعت کردن اون بقیه چی میشه، همه اون نقد هایی که تو دموکراسی بود اینجا هم هست. بعد اینجا ممکنه شما بگید ما یه ادله لفظی داریم، چند تا روایت بخونید، اون روایاتی رو که میخونن مثل ادله است که برای شورا آوردن، یعنی مجموعه اون روایات چیز سندن که بعضا مشکل داره، اگرم دلالتش تمام باشه مثل اونیه که تو شورا مطرح شد که اصل شورا رو تثبیت میکنه، ولی اگر شورا بنا بود مبنای حکم باشه باید شعار مقدس حدود و سقورش رو مفصل بیان میکرد، بیان نکرده که اگر بیعت میخواست مبنا باشه باید شعار مقدس حدود و سقورش رو مفصل بیان میکرد، در حالی که بیان نکرده. لذا بحث بیعت رو اگر بخوایم ببینیم که چند صفحه هست، این بیعت رو شما نقد دموکراسی با نقد شورا رو ببینید میشه نقد همین. بعدش میرسن به ادله، بعد از بحث بیعت میرسن به حدود ولایت فقیه که ظاهرا این رو دیگه نمیرسیم، اون کتاب ولایت الامر که مطرح بشه ممکنه اینها یه مقداریش اونجا دوباره اشاره بشه دیگه، امروز آخرین جلسه است درسته، بعد اگر ترم بعد خدا توفیق داد اون کتاب رو دنبال کردیم، این مباحث به صورت مفصل تر اونجا مطرح میشه. صلی الله علی محمد و اهل بیته.
صلی